درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با برنامه دیگه در مورد از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان. در حقیقت این برنامه نتیجه گیری داستان سیاوش هست. میریم پیش پدر هومر گرامی و ازش میپرسیم که چرا داستان سیاوش رو انتخاب کرد. حالا میریم پیش پدر هومر و گفتگومون آغاز میکنیم. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با سپاس بیکران از جوانان دانشپژوه و همه دیگر جویندگان دانش که داستان سیاوش را از آغاز تا پایان اندوهبار آن با ما نشستند و با افشاندن سرریز مهر خود بر سر من و تو کار این پژوهش را بر ما هموار ساخت. بانگرشی خردمندانه افشین جان از من خواستی که نگاهی دوباره به این داستان داشته باشیم و آموختنی های بایسته را از آن برگیریم. سپاسگزارم که این رو پیشنهاد کردی و من رو واداشتی که دوباره برگردیم از آغاز تا پایان، نگاهی به این داستان بیاندازیم.
سپاسگزار از شما پدر عمر. همین میخواستم ببینم که چون شما بعد از اینکه ما مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان رسونیم به پیروزی فریدون بر ضحاک، اونجا دیگه قطع شد، دیگه ادامه ندادیم داستانو و شما گفتین یه داستان دیگه یه شروع کنیم و پیشنهاد دادین که داستان سیاوش رو انتخاب کنیم. از بین این همه داستانای زیادی که شاهنامه داره شما داستان سیاوش رو انتخاب کردید. می‌خواستم ببینم که چرا این داستان انتخاب. خب توی برنامه متوجه شدم چقدر پند داشتینا و یه نتیجه گیری کلی بکنیم، نگاه خود شما رو ببینیم که چطور هست به پندهای این داستان. گوش می‌کنیم به صحبتاتون.
من می‌خواست که شاهنامه رو از آغاز تا پایان در کنار تو با هم برم، ولی از اونجایی که این بیماری بر من گرش آورد و ناتوانم ساخت، دانستم که توان به فرجام رساندن همه این آرمان بزرگ رو نخواهم داشت. از این رو برگزیدم داستان سیاوش شد، چرا که همون گونه که بارها در گفتگوهای خودمون به تو گفتم، از دید من داستان سیاوش جان شاهنامه است. از این رو بود که من گمان بردم خب اگر زمان داشته باشم برای گزارش یکی از داستان‌های ارزشمند، بهتر است بروم سراغ داستان سیاوش. از این رو بود که پس از پایان داستان پیروزی فریدون بر ضحاک رها کردم، ناگهان آمدیم به سراغ داستان سیاوش که بازی میان این دو داستان بسیار بسیار فراوان بود. خردمندانه‌تر این بود که ما از همونجا پی می‌گرفتیم، ولی این کار بایستی کسانی بود که زمان می داشتن. من زمان ندارم، این بیماری زندگی من رو از بیخوبون دگرگون کرد. برگردیم به همین داستان سیاوش. در همین جا باید بگویم که بسیاری از داستانهای شاهنامه از آن میان. داستان بسیار اندوهبار سیاوش رو نمی توان افشین جان بیرون از گستره فرهنگ ایران شهری برسید، چرا که کنش و منش پهلوانان شاهنامه با تار و پود فرهنگ و جهانبینی و هستی شناسی ایرانی تنیده شدن. اگر این تار و پود و اگر این رازواریگی های تو در توی این فرهنگ را نشناسیم، آنچه که از این داستان ها بر جای خواهد موند پوسته رنگین و بسیار زیبای این داستان ها خواهد. درست مانند یک گوشماهی بسیار زیبا با نقش‌ونگارهای خیال‌انگیز ولی آهکی گوشماهی. اگر بخواهیم به مروارید درون این پوسته آهکی دستیابیم، چاره ای نیست جز این که از زیبایی برون این گوشماهی آهکی چشم بپوشیم و این پوسته خوشرنگ و نگار را بشکنیم تا به مروارید برسیم. اگر فرهنگ ایران را همانند یک کاخ ورجاوند بنیاد در نگر آوریم، نخستین سنگ پایه آن، اما گونه که بارها و بارها در این دشت گفتارها من رو تو با هم گفتم، نخستین سنگ پایه فرهنگ ایران داستان آفرینش ایران است. همان گونه که نخستین سنگ پایه دینهای ابراهیمی مانند یهودیت، مسیحیت، اسلام و بهائیگری همان داستان خلقت است. همه آیین‌های دینی و آیین‌های کشورداری در یهودیت و مسیحیت و اسلام بر شالوده همین داستان خلقت ساخته و پرداخته شده و بر سر پا ایستاده است. ولی نمونه آنچه که امروزه در کشور ما می‌گذرد، نگاه کنید، از خارشماری زنان و همین لایحه شرم‌آور حجاب که مایه شرم دردناک هر زن آزاده یا آزاده مرد ایرانی است، تا گشت ارشاد، تا بی عرض شمردن جان و چوبه های دار و دست و پا بریدن ها و دیگر تبهکاری های آخوندی، همه و همه برآمده است همین داستان جهانسوز خلقت است. این رو در خدای نامه آنجا که من بیاد دارم گفتیم، اگر زندگی به جا باشد و نیاز باشد باز هم من نشان خواهم داد. سخن یاوه نیست. ما هم هنگامی که از فرهنگ ایران سخن میگوییم، از فرهنگی سخن میگوییم که بنیادش بر داستان بسیار اندیشه انگیز آفرینش شالودریزی گشته و چنان خورشیدی در سپهر فرهنگ جهان میدرخشد. همه چیز از اونجا برمی‌آید. اکنون میخواییم بدانیم که در این داستان، در داستان آفرینش ایرانی، سخن بر سر چیست و این داستان چه پیوندی با داستان سیاوش دارد. در این داستان میخوانیم در ازل اهورا بود و اهریمن، هر یک از دیگری جدا. ببینید، از همین جا شما جوانان دانش پژوه را به درنگیدن در واژه های این داستان فرا میخوانم. ببینید، نگفت در آغاز، گفت در ازل. اگر میگفت آغاز، ناگزیر به یک زمان کرانمند رهنمون میشدیم. زمانی که در جایی آغاز شد، از آنجا که آغاز دارد پس پایان هم دارد. ولی ما میدانیم که زمان نه سر دارد نه ته. با چنین آگاهی است که دران من و تو و نیاکان من و تو که میگوید ازل یا اثر، ازل همان اثر است، یعنی بدون سر. واکه آ یا وات آ، این آوای ا نشان نایی است، مانند ا مرداد که می شود نامردنی، ان ایران که می شود نا ایرانی، بیگانه، ابرنایو که می شود نابرنا، پیر، فرسوده، امهرک که می شود بیمرگ، نامیرنده، اناهیت که می شود بیگناه، بیالایش، آگ. پس ازل که همان اثر باشد، اثر با سین، می شود بی سر. زمانی که سر ندارد، چون سر ندارد پس پا هم ندارد. این خود یک نکته بسیار بسیار شایان درنگیدن است که در بینش ایرانی نیاکان ما از چندین هزار سال پیش هنگامی که این داستان رو می پرداختن می دانستن که زمان نه سر دارد و نه ته. نگفتن از آغاز، خلقتی در کار نیست، سر ندارد، که 7000 سال پیش به گفته تورات یا 1 میلیارد سال پیش یا فلان سال پیش جهان آغاز. چنین نیست، سر ندارد. در ازل اهورا بود و اهریمن، هر یک از دیگری جدا. ببینید روی این واژه ها بدرنگید. خب یعنی چه هر یک از دیگری جدا؟ یعنی اهورا و اهریمن هر دو بودن ولی هر یک از دیگری جدا. یعنی اینکه هیچ گونه پیوندی میان اهورا و اهریمن نبود. پس اهریمن آفریده اهورا نیست. دکتر رو گرفتید؟ وارون دین های ابراهیمی که ابلیس یا شیطان از مخلوقات خود الله هست و پیوندی میان این دو ناگسستنیست، یعنی الله و شیطان یا الله و ابلیس همواره با همان. چرا؟ چون ابلیس یا شیطان را خود الله خلق کرد. ولی در اینجا در بینش ایرانی نه، بزدا یا هستی بخش آنچنان پاک است که چنین چیزی پدید نمی آورد و به جان آفریدگان خود بیندازد. سپس میگوید هرمزد در روشنایی بیکران بر فراز و اهریمن به پس دانشی و زدار کامگی در تاریکی بیپایان در فرود از بیخوبون اصم جدای. پس دانشی یعنی ناآگاهی از آنچه که پیش روست و زدار کامگی یعنی خوی ویرانگری و تباه کنندگی. اگر میخواهید شناخت بهتری از زدار کامگی داشته باشید، نگاهی بیاندازید به کارنامه اسلام و مسلمانی از محمد تا جمهوری اسلامی و القاعده و داعش و طالبان و اخوان المسلمین و فدائیان اسلام و دیگر پتیارگان جهان ویرانگر در 1400 سال گذشته تا به امروز، به ویژه به کارنامه 46 سالی دستگاه دوزخی حکومت نمگین دامن اسلامی، خشکاندن رودها و دریاچه ها و تالاب ها، خشکاندن آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین، تباه کردن جنگل ها و نخلستان ها، تباه کردن زندگی مردم، کشتن و خون ریختن و بند و زندان و شکنجه و اعدام، دروغ و دقا و تقیه و قارت و چپاول اختلاس، اینها همه نشانه های زدار کامگی است. این واژه زدار کامگی را در داستان آفرینش ایرانی خواهید خواند. ویژه اهریمن است. هرمزد به همه آگاهی بدانست که اهریمن هست. ببینید هنوز هیچ نشانی از گیتی یا هستی نیست. سخن بر سر دو گوهر است، دو گوهر نیک و بد، شایست و ناشایست، یکی در بالا در روشنایی بیکران، دیگری در فرود در ژرفای پایین در تاریکی بیکران. هرمزد با همه آگاهی بدانست که اهریمن هست، به زودی خواهد تاخت و جهان شاد و روشن او را به رشک کامگی فرو خواهد گرفت. یگانه راه پایداری در برابر اهریمن این بود که سپاهی بزرگ برای خود بیافرید، سپاهی که امروز آن را به نام گیتی میشناسیم، جهان هستی، سپاهی آراسته به آب و خاک و گیاه و جانور، خورشید و ماه و ستاره و اختران و نیروی کشش و رانش و همه دیگر اندامهای هستی. این سپاهی است که هرمزد میخواهد با آن به نبرد با اهریمن. پس هرمزد این گیتی بیکرانه را در اندیشه خود بیافرید، نه اینکه بساخت، بیافرید. مانند یک مهندس که یک برانما، یک سازه یا یک ساختمان را در اندیشه خود پدید بیاورد. یک جهان بی جنبش و بی پیکر، جهانی نادیدنی و نابسودنی. آنگاه روی به این آفریده های بی پیکر کرد و گفت ای باشندگان جهان میمون، اهریمن زدار کامه به زودی به جهان شاد و روشن ما یورش خواهد آورد تا همه چیز را به تباهی کشند. من به تنهایی توان پایداری در برابر پتیارگی های او را نخواهم داشت. اگر شما را پیکر هستی ببخشایم، آیا آماده اید که به نبرد با اهریمن بیاری من برخیزید؟ ما همه گفتیم آری ای خداوند، تو به ما پیکر بده تا به میدان رزم با اهریمن. همین که این بگفتیم، خورشید پرتو افشان شد، ماه و دیگر روشنان آسمان هر یک در سنگر خود جای گرفتند، آبها روان گشتند، گیاهان و جانوران پا به چرخه زایش و رویش و بالش گذاشتند و نبرد کیهانی نیک و بد میان دو سپاه اهورا و اهریمن سر گرفت. با این سراندیشه پیدایش گیتی و پیدایش آدمی بر روی زمین آماجی دارد بسیار ورجاوند، بسیار ستودنی، که هر یک از ما در زمان خود باید آن آماج رو به فرجام رسانیم، باید در راستای آن فرجام نخستین بکوشیم. از آن سو اهریمن نیز در تاریکی خود دست به کار آفرینش دیوان شد، دیو تباهی، دیو بیماری، دیو مرگ، دیو رشک ورزی، دیو زیاد خواهی، دو دیو گردن فراز آز و نیاز، دیو بدتری و کینه توزی. ببینید اینها همه دیوان هست. دیو گرسنگی و تنگ دستی، دیو خشکسالی و جز اینها. و با چنین سپاهی هراس‌انگیز به جهان شاد و روشن ما یورش آمد و همه چیز را به گند هستی خود بیاورد و خروش برکشید که من آسمان را دریدم، آبها را بیالودم، زمین را پهن بکشودم و آن را با تاریکی بیامیختم. یعنی اون جهان شاد و روشن ما را به تاریکی هستی خود بیالود. گیاهان را خشکاندم، بیماری و مرگ را بر زیستمندان چیره گردوندم، رشک ورزی و کینه توزی و ترس و فزون خواهی را در دل مردمان کاشتم. در پی این یورش بدفرجام همه چیز دچار دستخوش آشوب و به هم ریختگی شد، ولی نه آنچنان که به پیروزی اهریمن بیاندیم، چرا که آدمی در پرتو خرد و بینش و منش خود نیک از بد و شایست از ناشایست می شناسد و نمی گذارد که کار به گسیختگی و شکست همه سویه بیانجامد. در این چشمانداز جنگ کیهانی نیک و بد تنها به یارمندی و همرزمی آدمی به پیروزی فرجامین نیکی خواهد انجامید. من بارها این را گفتم، خدا به من نیاز دارد، به تو نیاز دارد. ما بندگان خدا نیستیم، بندگان الله نیستیم، ما دستیاران خداییم برای آراستن گیتی. این رو باید بدانیم، جایگاه خودمان را. پیشانی بر زمین مالیدن، پیشانی بر خاک ساییدن، اینها خیشکاری آدمی نیست. خیشکاری آدمی در روی زمین، آراستن زمین، آراستن گیتی به بهترین ارزش هاست. این نبرد است. ما برای این جنگ به این جهان آمدیم، نه برای خوشباشی ها. ولی این چیزی از تمام بدی نمی کند، چرا که در گذرگاه پرفراز و فرود زندگی بسیاری از مردم از خیشکاری همیشگی خود دور می شوند. اما اون که می بینیم و زمینی فرمان روایی ضحاک و ضحاکیان را فراهم می‌سازد، چنانچه ما مردم ایران بارها و بارها ضحاک و ضحاکیان را بر سر کار آوردیم و لگام سرنوشت خود را به دست آن پتیارگان دیوخو سپردیم. در این چشم‌انداز به کار بستن خیشکاری یا وظیفه پیمانی است همیشگی. از اینجا می‌خواهم اندک اندک بیاییم سراغ سیاوش. به کار بستن خیشکاری پیمانی است همیشگی میان آدمی و خدا. پس آنکه خیشکاری خود را میشناسد، البته شاید اینجا باز هم نیازی باشد که بگوییم از کدام خدا میگوییم، کاری به الله ندارد. درباره خدا دوستان میتوانند برنامه خدای‌نامه ما را ببینند. پس آنکه خیشکاری خود را میشناسد و آن را به کردار در می آورد، با خدا یگانه و این همان می شود، یعنی خدا می شود. این بینش ایرانی است، این سخن من نیست. سیاوش پسر کیکاووس پرورش یافته در دامن رستم چنین مردی است. او تنها یک شاهزاده یا یک پهلوان نیست. سیاوش در شمار راستانی است که هرگز پیمان خود با اهورامزدا را نشکست، همون پیمان نخستین. اهورامزدا گفت آیا آماده اید به نبرد با اهریمن بیایید؟ ما همه گفتیم آری، از این گفتیم پیمان بستیم. افشین جان، من و تو پیمان بستیم برابر این سرچشمه، این سراندیشه با خدا. حالا این پیمان رو چه کنیم؟ پیمان رو باید پاس داشت. سیاوش هرگز این پیمان رو نشکست. پیش از آن که به کالبد هستی در آید، این پیمان پذیرفت که به هیچ روی تن به پستی ندهد و در برابر اهریمن سپر نیفکند و پیمان بسته شده را هرگز نشکند، چرا که می دارست پیمان شکنان مایه ویرانی و دروغ گویان مایه تباهی کشورند. درد این کرد که از نامه های کهن ایرانی است می خوانیم: هنگامی که کاووس سوار بر تخت پرنده به آسمان رفت، ایزد نریوسنگ، یکی از ایزدان ایرانی، خواست تا جان او را بگیرد، ولی روشی کیخسرو، یعنی روان کیخسرو که هنوز زاده نشده بود، گفت اینها داستان است، ولی در لابلای این داستان ها بنگرید جانمایه فرهنگ ایران را. گفت ای نریوسنگ، کاووس را نکش، زیرا از پشت این مرد سیاوش و از پشت سیاوش من پدید خواهم آمد، من که خسروم، من که از توران او را بیرون میکشم، یعنی افراسیاب را، او را که از همه دلیرتر است، او را که بزرگترین و در همشکننده ترین دلیران و سپاهیان است. یعنی درخواست میکند، خواهش میکنم این کاووس رو نکش، چون میبایست از پشت او سیاوش، از پشت سیاوش من باید زاده بشم، کار جهان را من باید به فرجام برسم. کی؟ نه خود سیاوش، بلکه پسر کیخسرو. فردوسی بیگمان این داستان را در دینکرد خوانده بود، از این روز که میگوید نکردش تباه از شگفتی جهان، یعنی از شگفتنگیز است که جهان تباه نکرد که کابوس رو هنگامی که میخواست برود باز نکردش تباه از شگفتی جهان، همی بودنی داشت اندر نهان. سیاوش زو خواست کایت پدید، سیاوش زو خواست کایت پدید، بباید لختی چمید و چرید، باید نگاه کرد. پس کاووس ماند کشته نشد تا سیاوش بیاید و کشته شد. چنین بود رای جهان آفرین که او جان سپارد به توران زمین. در اینجا نکته بسیار شایان درنگیدن هست. نکته این است که این همه بازیگری های سپهر تنها برای این است که سیاوش از تخمه کاووس، خواهش میکنم افشین جان و شما بینندگان گرامی، این نکته را اندکی شرط بنگرید. سیاوش باید از تخمه کاووس و کیخسرو از تخمه سیاوش داده بشود تا کین سیاوش از پدر بزرگ خود استاند و افراسیاب را بکشد. خب به نگر شما، آیا این خنداور یا بریشخند گرفتن خرد ما نیست؟ آیا فردوسی نیامده است با خرد من و تو یغلدغل بازی کنند؟ آیا رستم به همراه گیو و گودرز و دیگر پهلوانان ایران برای در هم شکستن سپاه توران و کشتن افراسیاب بسنده نبودند؟ بودند. پس چرا باید چشم راه باشیم تا سیاوش از تخمه کاووس به کیخسرو از تخمه سیاوش داده بشه و این کار کلان را به فرجام رسند؟ پرسش دیگر این که چرا سیاوش پاک، دکتر را بنگرید، چرا سیاوش پاک باید از تخمه ناپاک کاووس به کالبد هستی در آید؟ آیا مردی برازنده تر از کاووس در گستری ایران زمین نبود؟ چرا که خسرو میبایست از زهدان فرنگیس دختر افراسیاب تبهکار زاده بشود؟ مگر زنان پاکیزتن در ایران کم بودن؟ چرا که خسرو میبایست از تبار دو تبهکار بزرگ مانند کاووس و افراسیاب زاده بشود؟ یعنی بزرگترین مرد جهان یا مرد ایران از دو تخمه ناپاک، دو پدر بزرگ ناپاک، پدر بزرگ پدری کاووس، پدر بزرگ مادری افراسیاب. این همه رازواریگی های تو در تو در این شاهنامه و در دیگر نامه های ایرانی برای چیست؟ این خیشکاری شما جوانان برومند ایرانی است که پاسخ این گونه پرسش ها را بیابید. آنچه که من پس از سالها کندوکاف دریافتم این است که افراسیاب نام یک پادشاه ستم پیشه نیست که دیر زمانی بر توران زمین فرمان راند یا فرمان راند و خاک خوب هر دو سرزمین ایران و توران را به خون جوانانشون بیاورد. افراسیاب شاهنامه نماد دروغ و خشکسالی است، همان گونه که کیومرث شاهنامه همون گیومرث اوستا و نماد آدم نخستین. سیامک نشانی از روزگار یخبندان بزرگ، هوشنگ شاهنامه همون هوشنگ پرذات اوستایی و سرآغاز روزگار کشاورزی و خانه‌سازی روستانشینی است. تهمورث شاهنامه همون تخم اروپا اوستایی و نماد سپاهیگری و رزماوری و ساختن جنگ افزار است. اژدها که سکندی سپوزی شش چشم دارنده هزار چستی اوستا، همون ضحاک ماردوش شاهنامه و نماد فرمان روایان ستم پیشه از جنس خمینی و خامنه‌ای است. افراسیاب هم نماد دروغ و خشکسالی است، همان که شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نبشه خود از اهورامزدا میخواهد که کشورش را از دشمن و دروغ و دیو خشکسالی دور بدارد. در گرامینامه اوستا با دیو بسیار هراسناکی به نام اپوش آشنا میشود. گزارش این نام در پارسی امروز میشود از میان برنده آب. اپوش، اپوشا که اپوش هم گفته می شود، هر دو گویش درست است، نام دیو خوشسالی و بیبارانی و دشمن تشتر ایزد باران است که در تیریشت با کالبد اسب سیاه و سهناکی با گوشها و یال و دم کل در برابر تشتر رخ نشان می‌دهد. خوب است که این فراز را با هم بخوانیم برای شناخت تشتر افراسیاب. میگوید آنگاه تشتر رایومند، یعنی ستاره تیر رایومند فرهمند، به پیکر اسب سپید زیبایی با گوشهای زرین و لگام زرین زرنشان به دریای فراخ کرد فرود آمد. در برابر او، ببینید اینجا باز هم نبرد نیکی و بدی است، یکی نماد بارندگی و فراوانی و ارزانی و دیگری نماد خشکسالی و نایابی. در برابر او اپوش دیو به پیکر اسب سیاهی بدراید، اسبی کل با گوشهای کل، اسبی کل با گردن کل، بسیار زشت است، اسبی کل با دم کل، یک اسب گر ترسناک، پریمان یا دیو خشکسالی که در اینجا خواهیم دید که افراسیاب است. آنگاه هر دوان تشتر رایومند فرهمند و اپوش دیو به هم در آمیزند. هر دوان سه شبانه روز با یکدیگر بجنگند و اپوش دیو بر تشتر رایومند فرهمند چیره گردند، یعنی بدی بر نیکی چیره گردند. این گونه نیست که همواره در هر نبردی نیکی پیروز شود، نه، بارها و بارها نیکی شکست می‌خورد و او را شکست دهد. آنگاه تشتر رایومند فرهمند به پیکر اسب سپید زیبایی با گوشهای زرین و لگام زرنشان به دریای فراخ‌کرد فرود آید. هر دومان به هم درآمیزند، هر دو به یک آوردگاه به میدان نبرد می‌آیند، دیو خشکسالی و ایزد باران. هر دوان به هم درآمیزند، هر دوان با یکدیگر بجنگند تا هنگام نیمروز که تشتر رایومند فرهمند بر اپوش دیو چیره گردد و او را شکست دهد. از این پس بی هیچ بازدارنده‌ای آب در جویهای شما با با بذرهای درشت دانه به سوی کشتارها و با بذرهای ریزدانه به سوی چراگاه ها به همه سوی جهان استومند روان گردد. خب چنانچه دیدیم اپوشدی با رنگ تیره و سیاه نماینده می شود. به سخن دیگر رنگ سیاه نماد خشکسالی و دشمنی با باران است. اکنون برگردیم به شاهنامه. درفش سیاه هست و خفتان سیاه. گزارش که فردوسی می دهد از افراسیاب. درفشش سیاه هست و خفتان سیاه. ز آهنش ساعد ز آهن کلاه. همه روی آهن گرفته به زر. نشان سیاه بسته بر خود بر. برگردیم به داستان سیاوش. نام سیاوش در گرامینامه اوستا سیاوشن چم دارندی اسب سیاه است. سیاهی اسب سیاوش از نام او پیداست، شبرنگ دهزاد. ولی این سیاهی آن سیاهی اهریمنی نیست، شاید بتوان گفت نشان بخت سیاه. سیاوش نه تنها زیبا پیکر و بالا بلند و هورچهر و تنومند است، سرشتش نیست به پاکیزگی خورشید می‌سرد. درباره زیبایی پیکر و رخسار سیاوش که سودابه را گرفتار ساخت و سرانجام زمینی تباهی او را فراهم آورد در تاریخ بلعمی می‌خوانیم که کیکاووس را پسری آمد که او را سیاوش نام کردند. در همه جهان از این سیاوش نیکورویتر کس نبود، یعنی در زیبایی بی همتا بود. این زیبایی بروم. زرتشت در آرزوی خوشبختی برای گشتاسپ پادشاه ایران از اهورامزدا چنین میخواهد: بشود، یعنی ای کاش بشود که تو پادشاه ایران، بشود که تو مانند کی سیاوش زیبا پیکر و بی آلایش شوی. این آرزوی اشو زرتشت است برای پادشاه ایران: بشود که تو همانند کی سیاوش زیبا پیکر و بی آلایش شوی. این سرشت خورشیدگونه سیاوش است که تن او را به پاکی گوهر آتش ساخته است، به گونه ای که بی کمترین گزند از میان دو کوه آتش می‌گذرد و زیان نمی‌بیند. در گرامینامه اوستا از پنج گونه آتش سخن به میان آمد و هر یک جداگانه درود فرستاده می‌شود. نخست آتش رزی سوانگه، آتش بسیار سزاوار ستایشی که در سرای درخشان مینو در پیشگاه دادار آفریدگار می سوزد و چهره جهان را نو به نو و تازه به تازه می کند. آسمان و زمین و پری آنها به یارمندی این آتش به کالبد هستی در آمدند. آتش آتشکده ها پرتوی از فروغ این آذر مینو است. دوم آتش وحوف ریان، نه همان آتش سرشتی یا غریزی است که در کالبد آدمی من و تو و دیگر جانوران فروسان است. جهش و جنبش زیستمندان همه برآمده از این آتش سپنت است. با فرو خفتن این آتش است که مرگ بر آدمی و جانور چیره می کرد. آتش سوم اوروازیشت. سومین آتش از آذران پنجگانه که آن را شادی بخشترین و رامشتنده ترین دارستند. رویش و بارش گیاهان از این آتش است. چهارم آتش وازیشت، آتش آسمانی به چم سودرسان و پیشپرنده، آن آتش جهندی که از گرز تیشتر ایزد باران زبانی می کشد و دیو خشکساری و دیگر دیوان را می رماند. گوهر شاهانی سیاوش از این آتش است. حالا دانستید چرا سیاوش در آتش نسود؟ برای که گوهر شاهانی سیاوش از این آتش خداوندی است. پنجم آتش اسپانیشتا، به چشم برجاوند ترین آن آتشی است که در سرای درخشان مینو در برابر اهورامزدا می سوزد. کار جهان از این آتش پنجمین آتش سامان می پذیرد. روی هم رفته آتش نمود گیتیانی هنجار هستی است، سامان آفرینش و ریتم کیهانی. سیاوش چگونه توانست بی کمترین گزند از میان دو کوه آتش بگذرد؟ برای اینکه راستی و آتش ز یک گوهر. از این روز که آتش نه تنها آسیبی به سیاوش و اسب او نمی رساند، بلکه دوستدار و نگهدار نگهبان آنهاست، هر دو را، هم سیاوش را و هم اسب او را نگه می دارد. بوی دود نمی نشیند بر پیکر سیاوش. با گذر از میان دو کوه آتش، مردی با تن و روانی به پاکی آتش با خود آتش یگانه و این همان می شود. ببینید این یگانگی تن و روان و همگونگی این دو با آتش را در رفتار سیاوش با سودابه می بینید. سودابه زنیست آراسته به همه زیبایی ها و کنش ها و کشش های زنانه. به گفته فردوسی بهشتیست پر از رنگ و بو، در زیبایی هیچ کم ندارد در برانگیختن یک مرد. زنی با چنین ویژگی ها تن و جان شیرین خود را پیشکش سیاوش میکنه تا کام خود را روا بگردد. ولی سیاوش از این مهر و دلدادگی بیزار و هراسان است. چون این گفت با دل که از کار دیو مرا دور دارد کیهان خدیو. نه من با پدر بی وفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. پذیرش پیشنهاد سودابه شکستن پیمانی است که ناگفته میان پدر و پسر بسته شده است. روی گرداندن از مردانگی و پهلوانی و فرازمندی است. در پی کام رفتن و دل به ارزش های دیوی سپردن، شکستن پیمان نانوشته با پدر نیست. زانوسایی در برابر اهریمن و بدی را در خود نهادیده کردن است. ولی چگونه میتوان در کنار سودابه بود و رخت از آن همه پلیدی بیرون کشید؟ به خود پلید نشد اگه میشود. چگونه میتوان در یک خانه و در زیر یک آسمانه با سودابه و کاووس زیست و از آسیب این دو ناراستکار در پناه؟ این کاریست بیرون از توان و فراتر از منش پهلوان. این درست است که با درشتی و خشم سودابه را از خود میراند، ولی هنگامی که کاووس فرمان به سر بریدن سودابه میدهد، نمیتواند دامن خود را از این آشوب بزرگ بیرون کشد و تماشاگر سر بریدن سودابه باشد. پس پادرمیانی میکند و از پدر میخواهد که از گناه سودابه بگذرد و او را ببخشاید. کاووس و سودابه هر یک به انگیزه از سیاوش میخواهند که پیمان بشکند، یکی با افراسیاب و دیگری با کاووس. و پاسخ سیاوش را در کردار او دیدیم. گذر از میان دو کوه آتش و نشکستن پیمان نانوشته با پدر. می توان از میان دو کوه آتش گذشت، ولی نمی توان پیمان نانوشته با پدر را شکست. و سرانجام پذیرش مرگ و نشکستن پیمان با افراسیاب. برای گریز از زشکاری های نامادری از پدر می خواهد که فرماندهی سپاه ایران در نبرد با تورانیان که به سرزمین های ایرانی یورش آورده بودند را به او واگذارد. در نخستین نبرد سپاه توران را در هم می‌شکند. افراسیاب در پی خوابی هراس‌انگیز برادر تبهکار خود گرسیوز را آشتی جویانه همراه با ارمغان‌های بسیار گرانبها نزد سیاوش بفرست. سیاوش از افراسیاب می‌خواهد که 100 تن از خویشاوندان نزدیک خود را به این به آیین گروگان که آن روزگار بود امروز هم هست نزد او بفرستد. افراسیاب بیدرنگ این فرمان میپذیرد. رستم پیروزمندانه به پیشگاه کیکاووس میرود تا چگونگی کار را گزارش کند، ولی کاووس فرومایه تر از آن است که ارج این پیمان بداند. به جای پذیرش این پیمان و شادی از نخستین پیروزی شگفتانگیز پسر، آن هم چنین نبردی، با خشمی برآمده از نهاد پلید خود میخواهد که سیاوش آتشی بلند برافروزد و همه ارمغانهای افراسیاب را در آن بریزد و گروگانها را روانه دربار کند تا همه را بردار کشد. سیاوش و رستم بینگر به پیمان بسته شده با آن سوی آمودریا بتازند و بکشند و بسوزند و بچاپند، رفتاری که وارون هنجار آفرینش و وارون مرش ایرانی و ناسازگار با فرهنگ ایران شهری است. رستم با شناختی که از سیاوش دارد به کاووس میگوید شهریارا، این همه خشم و خروش برای چیست؟ آنچرا که خواستی یافتی. سیاوش با افراسیاب پیمان بسته است، او هرگز پیمان نخواهد شکست. پیمان شکستن نه سزاوار شهریاران و پهلوانان است. نهانی چرا گفت باید سخن، سیاوش ز پیمان نگردد زبون. ولی کاووس گوشی برای دهان رستم نیست. رستم را به خانه میفرستد و در نامه به سیاوش می‌نویسد که روگانها را نزد من بفرست تا همه را گردن زنم و خودت جنگ را تا آن سوی آمودریا پی بگیر. با شناختی که از سیاوش داریم، سیاوش تن به پذیرش چنین فرمان دشمنشانه و شرم‌آور نمی‌دهد و به جای بکارگیری فرمان پدر گرانگارها را آزاد می کند. پس افراسیاب بخواهد که راهی بکشاید تا او و تنی چند از یارانش بگذرند و برمند به هر جا که سایه بدشگون پدر نیست. افراسیاب که مهری پدرانه به سیاوش پیدا کرده، او را به ماندگاری در توران فرا می خورد. سیاوش این فراخان را میپذیرد. پذیرش فراخان سیاوش و ماندگاری در سرزمین توران از دید ما که از سرچشمه های فرهنگ ایران دور افتاده ایم کاری بود ناستودنی و ناساز با منش پهلوانی، کاری سزاوار سرنوشت بیمزدگان که تنها در اندیشه گذران یک روز بیشتر یا خوشترند. ولی سیاوش آزاده مرد این ساخت و سازهای بی ارزش نیست. سیاوش آمده است تا کار بزرگ خود را به فرجام رساند. خیشکاری او به جهان آوردن کیخسرو است تا پرونده افراسیاب را و زشکاری های او را برای همیشه ببندد و آب و خاک و گیاه و جانور را از ستم بارگی های او برآورد. افراسیاب با ریختن خون سیاوش هستی و پادشاهی خود را نیز تباه کرد. نکته در اینجاست، اگر دست به خون سیاوش نمی آلود، با همه زشکاری های پیشین که داشت می توانست در جرگه بزرگان در کارنامه ایران جاودانه بماند، چرا که سیاوش را پذیرفته بود. امروز یکی از قهرمانان ما می بود در کارنامه اسطوره‌ای. یک بار دیگر نگاهی به داستان آفرینش ایرانی بیندازیم. هرمزد با خرد همه آگاه از بودن اهریمن و اندیشی او برای یورش آوردن به جهان شاد و روشن اهورایی آگاهی داشت. پس هنگامی که آفرینش مینوعی را پیکر گیتی بخشید می توانست، خواهش میکنم این نکته را خوب ژرف بنگرید، می توانست پیش دستی کند و با یک یورش جانانه به ژرفنای تاریک اهریمن او را برای همیشه از کار بیندازد، ولی چنین نکرد. چرا؟ برای اینکه چنین کاری وارون راستی، وارون داد و سامان و هنجاری بود که شیراز بند آفریدگان اوست. اگر اهریمن را از یورش به روشنان باز می داشت، دروچ یا همون دروغ که سرشت اهریمن است، بی آنکه سرکوب شود بر کرانه می ایستاد و رنج و بیم آفریدگان همیشگی می بود. از این رو زمانی فرمان رزم و پیروزی به آفریدگان خود داد که دروچ بر جهان شاد و پرفروغ او یورش آورد. در این چشمنداز زدن ارزانی آن است که میزند و کینه جویی پاداش کینه توزان است و تباهی سزای یورشگران تباهکار. همان گونه که این روزها گواه تباهی سرنوشت خامنه ای و دیگر سران جمهوری ننگین دامن اسلامی هستیم. از همین سراندیشه است که چه در گرامینامه اوستا و چه در شاهنامه ایرانیان هرگز در جنگ و کشتار پیش دستی نمی کنند. ولی هنگامی که ستیز جویان به این مرز پرگوهر می تازند، آنگاه کشتن و نابود کردن آنها جانمایه راستی و داد است. با چنین برداشتی است که می گوییم افراسیاب با کشتن سیاوش خود را نیز کشت، همان گونه که خامنه ای با کشتن نیکا شاکرمی و مجید رضا رهنورد و دیگر جوانان خوبچهر ایرانی خود و حکومت خود را نیز کشت، تباه کرد. به خون سیاوش سیاه پوشد آب، کند زار نفرین بر افراسیاب. مرگ سیاوش را نه تنها مردمان و همه دیگر زیستمندان، بلکه آب و خاک و گیاه و جانور، زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستاره، ابر و باد و باران و خروش خیزابه های دریا هم بر نمی تابد. انگاری که سیاوش جان جهان است. پس کشنده او هیچ راه گریزی نخواهد داشت، به هیچ کرانه از هستی نمی تواند پناه ببرد. همان گونه که کشندگان زنان و مردان و کودکان و جوانان بیگناه ایرانی از هنگام رسیدن خمینی گجستک به ایران تا جنبش زن زندگی آزادی و تا به امروز در هیچ سرزمین پناهگاهی نخواهند داشت. آنها با دست یازیدن به خون بیگناهان خود را نیز کشتند. چون این است کار سیاوش آزاده در گردش روزگار. سیاوش مردی است با بخت بد، خودش نیست این را میداند. میداند که سرنوشت مینوی و جاودانی او بسته به کار و خیشکاری او در این گیتی است. ولی سرنوشت آدمی در گیتی به دست او نیست. این گردش روزگار است که دستی دراز در ساختن سرنوشت این جهانی ما دارد. این را در گرامینامه وندیداد میفهمیم، آنجا که میگوید گیتی از بخت و مینو از کنش است. گیتی از بخت و مینو از کنش ماست. از این روز که من جوانان دانشپژوه میهنم را به خواندن بنمایه های کهن ایرانی برمی‌انگیزم، در ژرف‌نگری به این گونه بنمایه هاست که میفهمیم در هستی شناسی ایرانی پیوند بخت و کار مانند پیوند جان و تن است. تن بی جان لاشی بی ارزشی بیش نیست و جان بی تن در انگار هم نمی کنه. پس تنها زمانی که جان و تن با یکدیگر گردایند کارآمد و پرسود می شود. کوتاه سخن این که با کار و کوشش نمی توان چند و چون بخت را دگرگون کرد. آدمی در چنبر بخت دست و پایی میزند و گاه حافظوار خروش بر میکشد که اگر این آسمان از هم نمی پاشد و اگر گردون به کام ما نمی گردد، بیا تا ما فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. گاه در پی لغزشی بحری این را از دست می دهد و گاه با کوششی پارسایانه خود را از بدی در پناه می دهد. ولی آنچه که مایه رستگاری جاودانه خواهد بود بسته به کار و خیشکاری ما در گیتی است. در این جهان چه می کنیم؟ چرا که آدمی در گذر از مینو به گیتی و دوباره از گیتی به مینو آزادانه راه خود را بر می گذیند. و یاد دارید که هرمزد پیش از آنکه آفریدگان جهان مینو را به کالبد هستی در آورد از همه ما پرسید آیا آماده اید که برای نبرد با اهریمن شما را کالبد هستی بخشم؟ و ما همه گفتیم آری. و ما را کالبد هستی بده تا در نبرد با بدیها بیاری تو آیی. سیامش این پیمان بسته شده با خدای خود را هرگز از یاد نبرد. درد سیاوش این است که شاه از او میخواهد پیمان بسته شده با افراسیاب را نادیده بگیرد و گروگانها را برای کشتن به پیشگاه او بفرستد. به خیره همی جنگ فرمایدم، بترسم که سوگند بگذایدم. و او مردی نیست که پیمان بشکند. در پاسداشت پیمان کمترین دودلی به خود راه نمیدهد و برایند آن را به بهای جان خود میخرد. شکستن پیمان فرستادن گروگان هاست به نزد کسی که دشخیمان خود را با تیغهای آهیخته چشم به راه آنها گذاشته است و سپس جنگیدن با بیگناهان آشتی جوی. و سیاوش خوب میداند که این هر دو را کردکار نمیپسند. بکین بازگشتن، بریدن زدین، کشیدن سر از آسمان و زمین، چنین کی پسندد زمان کردگار؟ کجا بردهد گردش روزگار؟ اگر سیاوش پیمان بشکند و دل بکینه بسپارد، از دعنا یا دین که همان وجدان و جهانبینی اوست و از آماج بر جاوند آفرینش دور خواهد افتاد. انگاری که در برابر آسمان و زمین و همه جهان نیک مزدا آفریده برخواسته و دوشادوش اهریمن به نبرد با اهورامزدا برخواسته است. ولی سیاوش مرد رزم با سامان و هنجار آفرینش نیست. آفریدگار این گیتی گرفتار اهریمن را با داد نگاه می‌دارد و داد همان سامان و هنجار آفرینش است. هنگامی که افراسیاب گرم کشتن اوست، این را ژرف بنگرید، سیاوش از بحر پیمان که بست سوی تیق و نیزه نیازید دست. نفرمود کس را زیاران خیش که آرد یکی پای در جنگ پیش. بی کمترین پایداری خود را به بخت بد می سپارد تا پیمان با افراسیاب را به هیچ روی نشکسته باشد، چرا که در جانبینی او پیمان شکستن بیرون افتادن از راه سامان و هنجار هستی است دشمنی با آسمان و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور است. او میتواند بمیرد ولی نمیتواند زیبایی زیستن جهان را در خود تباه کند. پس روان جهان را در خود نمیکشد و اهریمن را کامروا نمی کند. اینجاست که میفهمیم چرا رفتار سیاوش با مرگ رفتاری ناپهلوان است. لنگامی که جرت می نگریم ببینیم رفتاریست بسیار پهلوان گونه، پهلوان سرش. او با دلاغاهی ویژه بزرگ مردان آزاده پیایند آنچه که کاووس از او می خواهد را می بیند. دو گیتی همی برد خواهد زمن، بمانم به کام دل اهریمن. آنکه دو گیتی را از دست بدهد خود را نیز باخته و از دست داده است. آنکه کام اهریمن را برآورده می کند از خیشکاری خود دور افتاده و نه آن است که باید بود. چون این کسی گسسته و پریشان و سامان به هم ریخته است. با چنین بینشی است که در پاسخ اندرزگویانی که او را به سوی پدر و پیمان شکنی با افراسیاب می‌خوانند می‌گوید هرچند فرمان شاه برتر از خورشید و ماه هست، ولی کسی کوز فرمان یزدان بتافت سراسیمه شد خیشتن را نیافت. نکته ژرف یا بسیار نازک درست در همین جاست. نکته این است که سیاوش از خیشتن خود، از اون خیشکاری خود نمی گسلد و با خیشتن خود بیگانه و سراسیمه نمی ماند. در چنین راستان است که به افراسیاب پیام می فرستد ز پیمان تو سر نگردد تهی، اگر دور مانم ز تخت مهی. و انگیزه چنین پیمانی نمی توانست به نیروی رزماوران خود از توران زمین راهی بکشاید. پس از افراسیاب خواست که بگذارد به آشتی از سرزمینش بگذارد، چرا که همه پلها را پشت سر خود شکسته و هیچ راهی برای بازگشت به ایران برای خود بر جای نگذاشته است. سیاوش خوب می داند که سودابه شیرگی همه سویه بر خرد و خواست و آهنگ کاووس دارد. پس به امید اینکه یک چند از این کانون تباهی دور بماند از پدر خواست که فرماندهی سپاهیان در رزم با افراسیاب را بدو بسپارد. به امید دور شدن از چنین جایی به دل گفت من سازم این رزمگاه، به خوبی بگویم بخواهم ز شاه. مگر کم رهایی دهد دادگر ز سودابه و گفتگوی پدر. گریختن او از کاووس، چشم پوشیدن و گذشتن از گیتی است. رفتن به توران دل سپردن به مرگ است برای رهایی از مرگ همیشگی. نزادی مرا کاشکی مادرم، اگر زاد مرگ آمدی بر سرم. نه اینکه این جهان را دوست نداشته باشد، او همانند همه دیگر پهلوانان شاهنامه دوست شمشیر و میگساری و شکار و خنیاگری است، دوستدار زیبایی است. به این زمین زیبا، آن آسمان باز، آن خورشید درخشان، آن بازیگوشی های آهو بچگان، آن خروش خیزابه های دریا، آن تکاپوی پرشکوه بودن، چه کسی میتواند خواهان چنین جهانی نباشد؟ آری زندگی زیباست، ولی به چه بهایی؟ نه شکستن پیمان و نه جنگیدن با افراسیاب، نه فرستادن گروگانها نزد کاووس تا خونشان بر زمین ریزد، باز نگشتن نزد کاووس و چشم پوشیدن همیشگی از ایران و از تاج و تخت پادشاهی ایران، کلانترین و زیباترین و خوشترین سرزمین جهان همه را دور بریزی، همه در گرهگاهی از گذر زندگی او گردان کرد. او با آهنگ و ارادی که ارزانی هر کس نیست میکوشد تا گوهر تابناک خود را از هر گونه آلودگی برآورد. در چنین گستری است که نه تنها در میان پهلوانان شاهنامه بلکه در میان همه پهلوانان جهان بی‌انداز. از این روز که میگویم سیاوش، داستان سیاوش جان شاهنامه است. این نگاه پیران است به او در نشست با افراسیاب. میگوید من ایدون شنیدم که اندر جهان کسی نیست مانند او از مهان، به بالا و دیدار و آهستگی، به فرهنگ و رای و به شایستگی، هنر با خرد نیست بیش از نشان، ز مادر چنو شاهزاده نشد. کیکاووس آن پدر نابخرد نیست به فرزند گفته بود ترا پاک یزدان چنان آفرید که مهر آورد بر تو حرکت بدید، پس زنده باد خدا که دوستار زیبا نیست. افراسیاب خود درباره او گفته بود که او را زگیتی کسی نیست جفت، به تیر و کمان چون گشاید دو صافت، هیچ کس را در زیر آسمان توان آن نبود که کمان او را بکشاید و به زه کند. هنگامی که زمان هنرنمایی رسید، 5 زره به هم بسته را با نیزه از زمین برداشت و پیکان تیرش از 4 سپر گیری گذشت و زوراوران توران مانند گرویزره چنین کسانی را از پشت اسب برداشت و مانند مرقی در زیر بغل زد. با آواز گفتن هرگز سوار ندیدیم بر زین چنین نامدار. سپاهیان توران آمو ندیدیم چنین کسی. افراسیاب در نخستین دیدار به او میگوید از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ، با آبشخور آیند میش و پرنگ، دو کشور سراسر پر از شور بود، جهان را در از آشتی کور بود، به تو رام گردد زمان کنون، بر آساید از جنگ و از جوش خون. زمان درازی افراسیاب با سیاوش مهربان بود، جان و دل شهریار توران رخشان بود. در گسته این روشنایی و درخشندگی نیست سیاوش از مرزهای خوبی فراتر گذشت و با فروغ راستی روزنی به دل افراسیاب تبهکار گشود. در شاهنامه خرد برترین ارمغان هستی بخش و بزرگترین فروزش آدمی است. این گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان با نام خداوند جان و خرد آغاز می شود. خدایی که آسمان و زمین و پردی آنها را آفرید، آب و خاک و گیاه و زیستمندان را آفرید، آدمی را آفرید و خرد را گردناویز آدمی ساخت. در سراسر شاهنامه پیر شاهنامه گوی توس خرد را نخستین و گرامی ترین آفریده آفریدگار می دارد. هرچند بزرگی یلان او تنها خردمندی نیست، ولی در سیاوش و کیخسرو خرد پادشاه هست. با این همه زیبایی رخسار و گرانمایگی گوهر در سیاوش، اینها هر دو همزاد جدایی ناپذیرند. او همین که به درگاه پادشاه رسید، کاووس شگفتی ز دیدار او خیره ماند، ندیده بود فرزند خود را. بروبر همین نام یزدان بخوان، بدون اندکی سال و چندان خرد، که گفتی روانش خرد پرورد. خرد هر کس بروان اوست. بروان سیاوش چنان است که گویی خود پرورنده و افزاینده خرد است. پیران نیست به افراسیاب میگوید یعنی دون که آید زمینوس روش نباشد بدان فرد و اورنگ و هوش. کار خرد آن است که سیاوش دوران خود را چون که در اندیشه خدا بود باز شناسد. به خیشکاری او آن است که آن اندیشیده را به کردار درآورد. پهنه کاربرد چنین خردی تمامی کیهان است نه ایران. سیاوش پند همسرش فرنگیس برای گریز از توران را نمیپذیرد و در برابر سرنوشت سپر میافکند. نمیپندارد آنچه که باید بشود خواهد شد. هیچ راه گریزی از سرنوشت نیست. در برابر مرگ رفتاری ناپهلوان دارد. سرانجام هراس از مرگ در تن او خانه می کند. در این هنگام آن بخت بد خود را نمی خواهد ولی می پذیرد. میان آرزوی او بخواست سپر دوگانگی و ناهمسازی بسیار است. او میخواهد زنده بماند و چرخ یا کردگار میخواهند او بمیرد. مرا چرخ گردان اگر بیگناه به دست بدان کرد خواهد تباه. به مردی کنون زور و آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست. و پس این نکته این که افراسیاب می داند که با کشتن سیاوش خود را نیز کشته است. شاید برای گریز از این سرنوشت بدهنجار است که می فرماید بباید که خون سیاوش زمین نبوید نروید گیا روز کین. زیرا اگر این خون سیاوش بر زمین ریخته بشود همیشه جوشان خواهد و خاک آن را در خود نمی کشن. و تا پس از مرگ افراسیاب هم زمانی بس دراز می ماند. هنگامی که خون او بر زمین ریخته شد گیاهی برآمد همانگه ز خون. بدانجا که تشت شد سرنگون. گیاه را دهم من کنونت نشان که خانی همی خون سیاوشان. نوشتن که این خون سیاوشان یا پر سیاوشان گیاهیست که هر چند آن را ببرند باز هم میرونه و بارش دوباره میگیره. این گیاه نشان زندگی پس از مرگ و پیگیری زندگی سیاوش است. در جانبینی ایرانی اگر رشته زندگانی کسی مانند سیاوش و نیکا شاکرمی و مجید رضا رهنورد را ستمگرانه پاره کنند بیگمان با ریخت و رخسار دیگری باز میگردد و زندگانی را اثر میگیرد. در داستان آفرینش ایرانی هم با هم خواندیم هنگامی که اهریمن آدم نخستین یا گیومرد را کشت تخمه او بر خاک ریخت و زمین آن را نگه داشت و پس از 40 سال از این تخمه گیاهی دوشاخه ریباز بودی. از این دو شاخه نرینه و ماتینی آدمیان پدید آمد. بدین گونه آدمی در آغوش زمین مادر و از راه رستنی ها زندگی را شناخت. سیاوش نیز کشته می شود ولی خونش که بر خاک می ریزد نابود نمی شود. در اینجا مرگ و نیستی این همان نیستند، از هم بیگانه‌اند. پس سیاوش نمرده است. افشین گرامی، با پوزش از اینکه دنباله سخن به دراسه کشیده شد جا دارد هنوز ساعت ها من در این زمینه بگویم ولی خب زمان بسنده نیست، توان من هم آنچنان نیست.
لذت بردیم واقعا پدر مادر، واقعا خیلی جالب بود و سپاسگزارم از اینکه این نکته ها را قشنگ کنار هم گذاشتین، رفتیم به گذشته قبل از شاهنامه و اینا. به حال اینا کمک میکنه به آیندگان ما تا از این داستان های پندامیز همه این داستان ها و به نظر من برای اینی که ما بهتر بتونیم زندگیمون ادامه بدیم. و به هر حال سپاسگزارم از توضیحاتتون، خیلی استفاده، خود من که خیلی استفاده کردم، مطمئنم بینندگانمون هم استفاده میکنن. و تا دیداری بعد اگر سخن دیگه نداری.
سپاسگزارم از زمانی که برای من گذاشتید.
سپاسگزارم از شما. بدرود.